مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر سپاس بسیار دارم از همه همسفرانی که در سفر 7 روزه آلاسکا با ما بودن و با مهر و محبت و خوبیشون موجب رضایت خاطر همه رو فراهم کردن و از کامرشل تراول به خاطر زحماتشون. همچنین سپاس گذارم از دوستان عزیزی که دیروز در برنامه‌ای که من در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن داشتم یار و یاور من بودن. از همه ممنون و سپاس گذارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم که تونستم این فرصت رو پیدا کنم که باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید خانم.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر، از تهران. بعد حدودا 27 سالم پرستار هستم. از یک خانواده 7 نفره 5 تا بچه هستیم. من فرزند آخرم. من حدودا 9 ماه که عقد کردم و تو این 9 ماه عقد از ازدواجم پشیمون شدم.
ببخش عزیزم، همسرتون چند سال، همسرتون که عقد کردید چند سالشونه؟
همسرم 33 سالشونه.
چه مدتی قبل از این که تصمیم برای عقد بگیرید هم دیگر رو میشناختید؟
6 ماه.
آیا
تقریباً 5 ماه و 15 روز.
اوکی، حالا چند روزه مطمئن بودید که پای سفره عقد نشستی؟ یا شما هم یا ایشون؟
ایشون رو نمیدونم، ولی من خودم زیاد مثلا 70% مطمئن بودم که پای سفره عقد نشستم.
خانوادتون چی عزیز؟
اصلا
چی؟
اصلا موافق نبودم.
من خانوادم اصلا موافق نیستم. خودم هم 70% موافقم. بعد شما رفتید سر سفره عقد؟ آخه ازدواج کاری است که آدم باید حتمی و قطعی بدونتش.
خب آخه پدرم وقتی 3 ماه بود پدرم فوت کرده بود و من با این آقا آشنا شدم و شرایط زیاد خوبی نداشتم اون موقع. به پدرم هم خیلی وابسته بودم.
آیا آدم اگر به پدرش وابسته باشه بعد پدرش فوت کنه میره زن شوهر میکنه؟
نه نباید این کار میشد، اما نمیدونم چرا دچار یه ضعفی شدم که بیش از حد این آقا وابسته شدم.
خب خزنم وابستگی که مال آدم سالم نیست، وابستگی مال 7-8 سالگیه، مال 27 سالگی نیست. شما چی خوندی چه میکنی؟ خودت پرستاری همسر اون کسی که باش عقد کردید چی خونده چه میکنی؟
همسرم حقوق خونده اما در شغل آزاد مشغوله.
اوکی خب حالا دو یا سه چیزی که موجب نارضایتی شما شده و فکر به هر حال نظر دیگری راجع به عقدتون دارید چه هست؟ زمون دو سه تا مشکلی که با هم دارید چه؟ اولا با هم زندگی میکنید یا هنوز جدایی؟
نه عقدیم، جدا هستیم.
اوکی به من بگید دو سه تا مشکلتون الان چیه؟
خب من اوایل همسر من خانوادهش شهرستان زندگی میکردن و خودش تهران کسب و کار آزاد برای خودش راه انداخته بود و تهران مستقل زندگی میکرد. بعد خب من اول از مستقل بودنشون خوشم اومد. وقتی که عقد کردیم من متوجه شدم که بیش از حد خانوادهش وابسته است و چون تک پسر هست و چهار تا خواهر داره، یعنی تمام رابطه ما از تمام، به مرور فهمیدم که از تمام رابطه ما خانوادهش هم مطلع هستن، یعنی همه چیز رو میدونن، هر گفتگویی که بین من و همسرم رد و بدل میشه رو همسرم میگه به خانواده.
خواهی باز ببینید یه جای دیگه شما دست گلاب داری، چون بقیه میشنن من ببینم یه پسری تنها در تهران زندگی میکنه به اینش برسم که مستقله، ای بس با یه آدم وابسته است خیلی حتی معتاد به خانواده، ولی اینکه جدا زندگی میکنه دلایل خاص برخ از اوقات محل کار و زندگی داره. علاوه این وابستگی رو در ارتباط با کسی که همسرش میشه پیدا میکنه، با همکارش که نخواهد داشت. یعنی باز یه نتیجه گیری عجیب و غریب کردی. خب حالا فرض کنید شما یه چیزی هم نه که بگم خوبه حتما هم بده، بین شما یه چیزی میگذره، خانواده هم خبر دارن، خب حال داشته باشن چی میشه؟
همه چی آقا، همه چی رو میگه، یعنی حتی کوچکترین گفتگوهایی که ما توی دوران آشنایی با هم داشتیم و بعدها من فهمیدم که از زبان
من حالا میفهمم عزیزم. باز یه دفعه من جمله رو تکرار کردم، من یه کمی درباره خیلی حالا درست ساعت 3:30 بعد از شب ایرانه، ولی آخه من از شما انتظار یه مقدار آدم که پرست داره با یه واقعیت مرگ و زندگی انسان ها روبرو هست، انتظار یه درک جدی رو دارم. من عرضم خدمت شما این بود که حتما کار ایشون بعد غلط اشتباهه، پس اونجا حرفی نیست. حالا شما چرا قد اساسید که همه چیز شما رو که بین شما بوده رفته گفته؟ خب گفته گفت، یعنی اون چرا شما رو اینقدر اذیت میکنه؟
حالا این حساسیت هم بذارم کنار، حالا بعضی وقتا
میگم خب
چندان چیزی هم بینمون نبوده، حالا گفته که گفته
دیگه چی عزیز،
این هم میذارم کنار. بیش از حد میخواد به من بگه که جلوی، یعنی بیش از حد میخوادش که خانوادهش رو راضی نگه داره.
از چی؟
و همش رو من اینکه نمیدونم، از خودش، از زندگیش، از همه چی، حتی میخواد خانوادهش از من هم راضی نگه داره. مدام به من میگه با خواهرهام این رفتار رو کن، با خواهرهام تماس بگیر، احوال اونا رو مرتب بپرس، با مادرم اینجوری رفتار کن، به پدرم اینجوری رفتار کن.
خب آخه این آقا فرزند چندم خانواده است، بکنه همه زندگی اینی که
فرزند،
آها
فرزند دوم خانواده است، دو تا خواهر بزرگتر از خودش داره و دو تا خواهر کوچیک‌تر از خودش.
خب به هر حال اون برای خودش اونجا تاج و تختی داره دیگه. حالا باز اینم ببین عزیز، من نمیخوام، متوجه هستم که اینا بده، ولی فرض کنین شما هر روزم 5 دقیقه 3 دقیقه وقت بذارید با دو تا خواهرش احوال پرسی کنید یا با مادرش حرف بزنید، چی میشه؟ باز شما چرا رفتید روی این دنده لجبازی؟
نه من اوایل خوب بودم، ولی وقتی کس طرف مقابل حرمتی برای آدم نگه نمیداره، آدم دیگه نمیتونه خودش رو راضی کنه که بخواد مدام باهاشون خوبی کنه.
مثلا اونا چه کردن عزیز؟
اصلا رفتار خوبی با من نداشتن، اونجوری که من برای اونا ارزش و احترام میداشتم اصلا ارزش و احترام برای من نداشتن، به من خیلی بی‌محلی میکردن اصلا.
خوالا آیا همسرتون اینا رو قبول داره؟
میدید با چشم خودش، اما حقو به من نمیداد.
میگفت چی مثلا؟ یعنی اگر میگفتید خواهر میگفت چی؟
میگفت تو خوب باش، میگه تو خوب باش از نداره.
آه یعنی شما کلفت باشید اونا یا ارباب بیمروبت؟
دقیقا من همین هست، دقیقا من همین حرفو به همسرم زدم، گفتم یعنی تو در واقع یک بردهی میخوای برای خانوادت، برای چهار
و پاسخ ایشون چه بود؟
برگشت من گفتش که خانوادت اینو به تو یاد دادن، تو اوایل خوب بودی، بعد چند ماه اینجوری شدی، پس مادرت به تو
حالا
درستی که مادر من اصلا خبر.
حالا شما دفاع نکنید، حالا برگرد به من بگید شما چرا عقد کردید عروسی نکردید؟
خب ایران اینجوریه دیگه، نامزد میکنی بعد از چند ماه نامزدی عروسی میگیری، و من قرار نبود نامزدیمون 9 ماه طول بکشه.
حالا شما نامزد کردید و عقد کردید، من این تفاوت داره از نظر حقوقی.
عقد میکنه نه اینجا رسم به این شیوه، حالا تو خانواده ما و ایشون که عقد میکنین
برای نامزدی نیست،
دوران نامزدی که
نه عزیز
نه دیگه... کنن برای
نه عقد. نه نه من در بار درست نکنم، روزی که کسی نامزده نامزد اسمشون زدن به هم، روزی که عقد میکنه در اختیار اونه، حتی اگر مثلا جدا بشن نصف مهریه رو میگیرن، یعنی بخوای بگه قواعد حقوقی اینجا حاکم میشونن که تازه حقوق خوندن. حالا شما چیکار میتونید بکنید، نه اینکه چیکار میخواید بکنید، چیکار میتونید بکنید برای این موضوع؟ یعنی آیا میتونید بگید من میخوام این عقد رو به هم بزنم و آیا اونا زیر بار میرن؟
خب دو بار این تصمیم رو داشتم. یه خصلت دیگه‌اش هم آقای دکتر بهتون بگم، بیش از حد منو کنترل میکنه، لباس خیلی به لباس‌های من گیر میده بیش از حد. به من گفت حجاب رعایت کن و من حجابم رعایت کردم، اما حتی به رنگ‌های لباس منم گیر میده. من اصلا رنگ‌های بدی نمی‌پوشم، همیشه هم ازش می‌پرسم در مورد رنگ لباسم، ولی خیلی گیر میده و گیر تنها این گیرش هم میدونم آقای دکتر از کجا میاد، چون خانواده ایشون برای من لباس آوردن و اون لباس ها طبق سلیقه من نبود و من چند تا از اونا رو استفاده کردم، چند تاشون استفاده نکردم، از اون به بعد دیگه گیراش شروع شده، هر لباسی که میخرم
خلا خب بنابراین عزیزم. ببین عزیزم، رابطه ای که شما دارید توصیف میکنید یه رابطه دوستانه است، رابطه دشمنی است، رابطه جنگ دیگه. خب سوال من جواب بده، چی کار میتونی بکنی؟
گفتید که تا حالا خواستید از این عقد بیرون، من دوبار خواستم که از این عقد بیرون
میتونی؟
پیشنهاد طلاق هم دادم
خب،
ولی قبول نکردم، حتی خانوادش هم وساطت کردن، اومدن خونه ما، نمیدونم مادرش با هم تماس گرفت کلی حرف زد، خودش که اصلا زیر بارش نرفت.
من کاری ندارم به زیر بار، حرفی نیست که من اینجوری نمیتونم زندگی کنم که تو حرفای ما رو بزنی، من باید در خدمت اونا باشم. اونا
اصلا همه اینا رو گفتن.
بعد باید بگه چیکار کنم، میگه از این بعد چه خواهد شد؟
بهش گفتم، حتی آخرین باری هم که تصمیم گرفتم که دیگه واقعا ازش جدا شم، اولین بار زمستون بود که خواستم ازش جدا شم که نذاشتن، نه خودش نه خانواده‌اش. آخرین بار هم دقیقاً 6 هفته پیش بود که بهش گفتم که جداشیم، واقعا نمیتونم اینجوری. بعد که این گفتش که نه من درست میشم، من خودم گفتم آخر من نمیگم تو غلطی، تو درستی، ولی اخلاقی خودت رو داری، نمیتونم اینجوری من کنار بیام. گفت نه به من فرصت بده، خیلی اصرار کرد، خودش یک هفته
خب حالا اون اگر یاد ببینید الان وقتی ازدواج میکنه یه تعهدی میگذاره و طرف واقعا ازش فرصت میگه، کار بدی هم نکرده، میگه من یه تغییر رفتار و رویه میدم، بعد من باید بگه مشخصا چی میخوام، حتی اگر نیمی از اون رو هم که شما میخواید عوض کنه میشه نسبتش به خوشبین و امیدوار بود. به هر حال ما نمیتونیم انقدر جان
درست آقای دکتر، بهش من فرصت رو دادم، نه یک بار، دو بار فرصت، با این بار دو بار بهش این فرصت رو دادم، ولی همیشه میدونستم که تا یک ماه میتونه این
رفتارش. خب اگر بهش برگردی بگی خیلی خب، شما این برگشت گفتی باز دوباره شروع کردی، اون وقت جوابش چیه؟ این دفعه
شروع کرد آقای دکتر، دو هفته شروع کرد.
نمیدونم، خب بهش گفتی تو شروع کردی پس ما قرار اون به هم خورد، چی میگه؟ اون
سلام بهش نگفتم اینو، چون این دفعه
برگردیم سر سوالم من مشکلم یه جای دیگه است. شما میتونید جدا بشید اگر بخواید، نه اینکه درخواست میکنی. آیا در حدی که خانواده
من میتونم جدا بشم؟
چرا؟ چطور؟ از نظر قانونی چگونه؟
من واقعا از لحاظ قانونی رو نمیدونم، ولی از لحاظ جل کندن واقعا اینو میتونم. از لحاظ قانونی هم به هر حال خودش هم نمیتونه به زور منو کنار خودش نگه داره.
چرا نمیتونه؟
فکر نمیتونم.
برای که حق طلاق و شما که ندارید از قوانین ایران
حق... نه حق طلاق و من ندارم. نه من حق طلاق و ندارم. حتی این آقا بعضی اون موقع که بهش پیشنهاد طلاقم دادم حتی گفت اذیتت میکنم برای طلاق دادن.
همین حرف منم همینه. اینه که چهار دفعه من پرسیدم شما آخه ببین از شما میدیم خواهید وارد یه جنگی بشید که من میخواهم مطمئن بشن حتی میتونین ادامه بدید و احتمالی هم برای بردنش هست. حالا
ادامه دادن آقای دو
نه نه من نمیگم
زده. با توجه به اینکه تمام آزادی ها من بعضی وقتا به این فکر میکنم که باهاش ادامه بدم، ولی وقتی میام باهاش دوست بشم باهاش خوب بشم آقای دو همه چیزاش هم من پنهان میکنم، به من نمیگه. یعنی خانوادهش رو محرمتر از من میدونه، کارهای اقتصادی شو را هیچ چیش رو به من نمیده آقای دکتر. اصلا چیزی به
روی...
من نمیده
روی خط
مرموزه برای
نه متوجهم. خب تقصیر توی عزیزم، تقصیر توی که شیش ماه همه اینا رو باید میدیدی ندیدی. روی خط باش، روی خط باش. بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با هم ادامه میدیم. رادیو همراه لطفا بعد از چند پیام چند رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. دو تا سوال دارم. اولا نظر خانوادتون چیه؟
خانوادم به خصوص مادرم از همون اولم مخالف بودن.
اون موقع دلیل مخالفتشون چه بود؟
خب دلیل مخالفتشون این بود که خانوادم گفتن این آقا اونجوری که باید اصلا هیچی رو رعایت نمی کنه، نمیاد در چارچوب خانوادگی، نمیدونم در چارچوب قوانی یا چیزی که توی این خانواده های سنتی ایرانی هستش بیاد آشنا بشه. و اینکه اصلا مادر من اصلا نمیدونم چرا مخالفه این بود، اصلا میگفتش که من اصلا از تای دلم نشست خوبی به این ندارم. و یکی اینکه مادرم چون این آقا قبلا یک ازدواج داشتن نامزد بودن و طلاق گرفتن، مادرم میگفت من راضی نیستم که بخوای باهاش ازدواج کنم.
خب دوم شما با هم رابطه کامل جنسی داشتی؟
نه رابطه جنسی داشتیم اما رابطه کامل جنسی نداشتیم و نداریم هنوز.
آیا شما یا ایشون کشش و تمایل قابل قبولی نسبت به هم دارید؟
کشش و تمایل داریم نسبت به هم، اما من چون از آیندم باش اصلا مطمئن نیستم رابطه کاملی رو باش برقرار نمی کنم.
خب الان پرسش رو از من چی عزیز؟
آقای دکتر من بخوام بذارید حقیقت رو بگم، حداقل در مورد خودم. من توی اون دوران شیش ماه آشنایی که با ایشون داشتم یه چیزایی رو دیده بودم، یه حسای بعدی رو ازش گرفته بودم، یه چیزایی رو هم در مورد شخصیتش فهمیده بودم، اما چشامو بستم رو همه اینا و پیش خودم گفتم که 100% وقتی که همسرش بشم فرق میکنه.
آره همیشه وقتی آدم هر وقت زن بگیره شوهر کنه فرق میکنه، ولی معمولا به سمت بدی.
من فکر کردم به سمت خوبی تغییر پیدا میکنم.
خب اون
طبعا یعنی جدایی میخوام یعنی که خودم ها توی اون دوران شیش ماه آشنایی خیلی گول زدم و یکی از دلایل مخالفت خانوادم هم همین بود، میگو که تو داری گول میزنی، اگر این اخلاق رو دیدی ازش بکش کنار. و من این کار رو نکردم، ادامه دادم تا به اینجا رسیدم و الان که دیدم واقعا اینها برام غیر قابل تحمله، شاید هم قابل تحمل باشه اما من نمیتونم دیگه چیز کنم تحملشون کنم. الان که به اینجا رسیدم میخوام ازش جدا بشم، وقتی که بهش میگم منو توی یه عذاب وجدانی میندازه. یعنی من پیش خودم یه عذاب وجدان میگیرم، میگم به من میگه که تو، من با تو 6 ماه آشنا بودم، تو همه جوره به من گفتی من با تو هستم و الان داری بهونه میگیری.
اصلا این حرف من اینه، مطلقا این حرف من، عزیز من،
به من میگه که مطمئن باش آقای دکتر، به من میگه که مطمئن باش در آینده کسی جلوی تو قرار میگیره که اون کاری که تو با من کردی رو با تو میکنه، چون اینا
شما
فوق العاده مذهبی هم هستن.
من اصلا دارم کم کم به عقل تو شک میکنم. من مطمئنم تو اگر برای من یه میلیون تومان یا $1,000,000 نفرسی، حتما یکی از اعضای خانواده ظرف 6 ماه آینده فوت میکنه. تو دیوونه ای؟ این شد استدلال این که به من احساس گناه میده و میگه چنین خواهد شد؟ ایشون احتمالاً خداییست که ما همه دنبالش هستیم؟ پر تو پلاها چیه دختر تو تکرار میکنی؟ من درباره
این حرفو رو بهم گفت.
منم الان به تو گفتم، منم گفتم 1,000,000 تومان 1,000,000 دلار بفرست و الهی خطری خانواده تو تهدید. تو قرار حرفای دیگران رو تکرار کنی؟ تو قرار حرفای دیگران رو باور کنی؟ تو قرار بر اساس حرفای دیگران تصمیم بگیری؟ تو قرار بر اساس حرفای دیگران احساس گناه بکنی؟ اون پسری که تو خیابون تو کوچه‌تون بود از تو رو میخواست، چرا باش دوست نشدی؟ اون خیلی حالش بده، احساس گناه کردی؟ چی چرت و پرت سر هم میکنی؟
میگه که تو به من قول دادی و زیر قولت زدی و بدعهدی داری میکنی.
100% من با تو قول دادم که من و تو مثل انسان با هم رفتار کنیم. من به تو قول دادم که همسر تو باشم، نه برده و کلفت پدر مادر و خواهرای تو. همچه قولی شما داده بودی؟ من به تو قول دادم، فکر نمی کردم تو بری آنچه که بین من و تو میگذره رو بگی. من به تو قول داده بودم.
آقای دکتر، مادرش حتی تو اون 6 ماهی که من با ایشون دوست بودم، خب بیشتر اصرارا از طرف من بود که میگفتم، حتی این آخرای دوستیمون بهش میگفتم که لطفاً اگر میخوای پا پیش بذاری پا پیش بذار و اگر میخوای بری برو و تکلیف من رو روشن کن، چون من اصلا نه شرایط خوبی دارم نه دوست دارم که بخوام بیشتر از این چیز کنم. و این همین مسئله رو دقیقاً همین رو به خانوادهش گفته بود که مادرش به من گفت که تو ما رو التماس کردی که ما بخوایم تو رو برای پسرمون
بگیریم. آره، از توی دیوونه بعید نیست، برای که 5-6 حرفای خیلی بی خودی زدی عزیز. مثلا یعنی اصلا کاملا نظرم راجع به این که یه دختری هستی تحصیل کردی پرستاری با واقعیت زندگی به خاطر شغل و کار داشتنایی به من میگه مطمئن باش کسی بعدن میاد. همچی دنیای ما داری؟ برای تو چیکار کردی؟ تو با یه نیت خوبی اینگونه که تو میگه خواستی ازدواج کنی، یه آدم اومده میگه تو باید کلفت خانواده من باشی، شما همچی تعهدی کردی که من میام کلفت خانواده تو میکنم؟ خودت برای چی داستان درست میکنی؟
الان آقای دکتر من 9 ماه دارم همش فکر میکنم، یعنی از کارم
اصلا تو فکر نمی کنی؟ فکر نداره
شبا انقدر خواب میبینم که اصلا میگه نمیدونم
این چه ارتباطی بخواب. این فکر کردن نیست، این خیال کردن. شما دوتا تشریف میبرید پردوی یه روانشناس خوب میگردی پیدا
میکنی؟ نمیاد آقای دکتر، من رفتم، من پیش
سب کن شنیدم این شما بر میگردی میگی ما میریم پروژه های روانشناس یا هر چی میخواد بشه، آسمون میخواد بیا زمین، زمین آسمون میخواد بره، همه خانواده من بی پول میشن، 7 نفر بعدن میان همین بلایی که من سر تو آوردم سر من میارن، من میخوام جدا بشم، یا میریم دکتر. اون وقت اینه یا دکتر اونی که باید بدون در اشتباه میکنه.
من خیلی تلاش کردم، حتی به زور و التماس یه جلسه هم پیش یه مشاوری که حتی بهش گفتم خودت انتخاب کن ببین، رفتیم و وقتی که از جلسه اومدیم بیرون خندید و اگرش گفتش که من اصلا قبول ندارم این مشاوره.
اوکی،
و بعد من خودم تنهایی دیگه ادامه میدادم اون مشاوره رو.
من نمیدونم این مشاوری رو بهتون میگن چیکار کن در حدی که حق دست دوسته.
پیش مشاوره که رفتم به من گفتن که تو همسرت نباشه من هیچ ما هیچ کمکی نمیتونیم به تو بکنیم.
چرا کمک بهتون کمی میتونن بکنن ولی در این عالم حرف درستی اگر برای اینه که زندگی زناشویی رو بهتر کنی. ببین پرسش از من چی عزیز؟
پرسش هم همین بود که من بین دو راهی تو این زندگی موندم، واقعا نمیدونم که ازش جدا بشم یا نه سکوت کنم و طبق میل اون زندگی کنم و اصلا خودم از خودم بگذرم، چون اصلا از این زندگی که با آشکارم که عزت نمیدارم، همش داره حرفای اون میشه، همش اونجوری که اون باید بد زندگی کنه.
آخرین ضربه ای هم که تو مایل بودی به نظر من راجع به خودت بزنید، من برای چی بیام تو این دنیا عزیز دل؟ من چرا بیام کلفت و نوکر یک کسی بشه که زندگی کنم؟ خواهم 100 سال سیا هم که زندگی رو نداشت باشا. من ما برای کلفتی نوکری آمدیم؟ اصلا چه ارزشی داره؟ چه اهمیتی داره؟
اصلا ما اومدیم، من همیشه آزاد گذاشتم اشان آقای دکتر، هیچ وقت اسیرش نکردم، ولی اون برعکس این کار انجام میده.
من فکر بذار دور خودمون نچرخیم، حرفای تکراری نرش باشیم، اصلا تو رو نمیفهمم. من متاسفانه مشکل قانونه، مشکل محیط اجتماعیه. همینی که 4 دفعه قبل سرکم تو میتونی جدا بشی، برای با مشاور با وکیل صحبت کن ببین چی کار میتونی بکنی.
صحبت کردم، من نمیتونم کنم جدا بشم مگر اینکه ایشون هم موافقت کنن و من رو طلاق بدن.
بنابراین راهی که تو برات میمونه این نیست که تو تصمیم بگیری که من میخوام مطیع زندگی کنم. برای تو اون قوانین بیرحمانه بیشرمانه ضد اخلاقی ضد انسانیه که تو رو تو این وضعیت قرار داده. بنابراین ببین همچنان راه گریزی هست یا نیست، و الا اگر او بخواد هم از قدرت خودش و زورش استفاده کنه هم از قانون، تو معلومه که گیر رو گرفت. و چند خانوادت حاضرن تو رو حمایتت کنن برای جدایی همکنون؟ خیلی. خب بنابراین با حمایت اونم میشه ازم. هنوز اون مملکت هم به هر حال معلومه تهدید هست، نمیدونم مانور هست، برای او چرا یه توفهی مثل تو رو بخواد؟ اگه او من زنگ بزنم میگم این خوره چرا دیوانه رو، چی میخواد؟ او چیه تو رو میخواد؟ من اگر به همین آقا که تو عقل کرده بگم سه تا چیز خوب این زن چیه، من چی میگه؟ چیزی که فکر میکنی ممکنه بگه؟
مهربونه. یکی ظاهرم رو میگه.
اون خب اون ممکنه. خب سومی
رو نمیدونم آقای
دو معلومه. نه چیزی دیگه نداری، مهربون هم نیستی تو با خودت.
شاید هم موقعیت هم بگه، شاید هم موقعیت اجتماعی هم بگه، خب پرستار شاغله.
تو عزیزم مسئله تو عبارت از این است که تو خودت هم دوست نداری که مهربون باشی با کسی. تو کاری که کردی فقط دشمنی با خودت بوده، بچه لوس نونور آخر بودی، تصمیم گرفتی کل شرقی و لجبازی، چون گفتی این یکیش دیگه به تو خودم انجام بدم. مسئله مشکل پیچیده‌ای هست عزیز. من فقط حرفم اینه که امیدم اونه که اونم به این نتیجه برسه. تو به دردش نمیخوری، بلکه به دردش نمیخوری عزیز. تو با این حال و روحیه و طریقه استدلالی که با من میکنی فقط میری تا بالاخره مثل یه شمع بسوزی و تمام بشی.
خیلی مرد و زن میکنه، همش میگه زن باید اینجوری کنه ولی شوهرش زن باید اینجوری کنه، زن اونجوری، و من اصلا با این فکرا مخالفم. من انسان، مردم انسانه.
خب دقیقا حرف درسته، ولی او یه فرضی داره که یه تحفه ای به وجود آمده به اسم مرد، یه زنی آمده
مادرش هم اینا رو هی به من میگه.
واقعا
مثلا مادرش رو من میگه چه اشکالی داره اون لباسی که شوهرت میخواد و بپوش.
حالا برخی از اوقات مواردی از اون قبیل مسئله نیست، موضوع که آزادی تو رو حق تو رو در بقیه زمین ها بخواد. برحال تو هم ترجیح میدی همسرت یه لباسی بپوشه که تو فکر کنی مناسبه، اونا موضوعی اونقدر مهمی نیست که آدم نظر بده، تا اینکه نظرش رو بده بهتره که زن و شوهرم رعایت حال هم رو بکنن و مطابق میل اون باشه، ولی این خیلی متفاوتی که تا تحمیل کنه. بعد من در زمینهای دیگه مسئله دارم عزیز، و الا اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم در یه جامعه با یه فرض‌های عجیب و غریب. بعد یه مرد یه شوهری به زنش میگه من دلم میخواد لباست این باشه یا این بپوشه، به نظر من چه تفاوتی میکنه؟ اونا اونقدر مسئله نیست.
میپوشم براش اما میگه همش همونی باشه که من میخوام. حالا اصلا میگم لباس هیچ مهم نیست، اینکه انقدر مرد و زن میکنه این خیلی آدم آزاد.
گفتن مرد و زن
موجود ضعیفی میدونه.
خب برای که خب عملا تو اون کشور ضعیفش کرده، قانون وقتی اومده حقش رو گرفته، وقتی اومده پای زن رو بریده، معلومه ضعیف شده. نه دیگه بیرحمی است، همین که داره اون مملکت اصلا میپاشه. برای که اینا نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه مفیده، نه سازنده است، نه تا به مرد کمک میکنه. توی همچی جایی مردم فقط دلش خوشه یه بازیاییست که یه زن تو دلش ازش متنفر باشه، ولی قضاشو بره بذاره جلوش و تو دلش بگه کوف دل باشه.
دقیقا همینجوره، تو دل راضی نیست از اون زندگی ولی ظاهرش رو خوبه
میکنه. میدونم عزیز، با این جنبه هاش رو برحال مشورت کن، صحبت کن، امیدوار باش یک اگه میخوای چون در چارچوب عقد رابطه نش باش، دو مواظب باش، یه موقع مبادا دست گلاب بدی بچه دار بشی، حداقل اینا رعایت کن ببین چه میشه. هنوزم 27 سالت جوونی، امیدوارم اونم به این نتیجه برسه که تو به درش نمیخوری عزیز، اون کسی که میخواد تو نیست. ای نمیدونه، امیدوارم اگر حرف منو شنید باور کنه، ولی که این فقط بازی و لجبازیه، ولی هیچ معنای دیگه بین شما خبری نیست، چیزی نیست. برای موضوع به خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنونم، خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خدا نگه دارم.
خدا نگه
دارم. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم، 18 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 نفرم، خواهرم یه 3 سال از خودم کوچیکتره. واجبه درسم میخواستم با تون مشورت کنم.
بفرمایید عزیز. دیپلمتو گرفتی یا نه؟
دیپلممو سال بعد میگیرم.
اوکی، بسیار. نمراتت چطوره در دبیرستان؟
والا نمراتم سال به سال از ابتدایی به بعد افتضاح شده، یعنی خیلی بد، روند خیلی بدی رو پشت سر میذارم. آقای دکتر من تو درسام گیر دارم، یعنی میل چندانی بهشون ندارم، نمیدونم چرا اینجوریه.
من و تو این همین. خب
چرا؟
منم اصلا از درسام خوشم نمیاد و دلم نمیخواست بخونم. میل که سهله، من بعدم هم میامد. خب
آقای دکتر من دوست دارم بخونم، ولی وقتی
خوش
پای عمل میاد
اینم شده حرف خیلی بامزهی دوب مردا. من دوست دارم بخونم، ولی وقتی قرار بخونم دوست ندارم بخونم. حالت خوبه؟ تو آخر شبی توی ایران بیدار نشستی چرت و پرت بگی. خب بگو نمیخوام بخونم، دوست دارم، من دوست دارم مدرک بگیرم. اونو بگو من قبول میکنم. بگو من دوست دارم یک مدرک مهندسی دکترا بدن دستم و منم خلاص بشم. ولی به من نگو دوست دارم درس بخونم. خب تو هم مثل منی دوست نداری درس بخونی. خب
باره همین.
بالاخره اقلا من و تو سر یه چیز توافق کردیم. اوکی عزیز، حالا خب ببین، حرفی که تو به من میزنی اینه که من با خوندن درس راحت نیستم. دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که خوشگذرون و تنبل و اهل درد و رنج و اینا نیستی و میخوای یه چیزایی به دست بیادی بدونی که کارشو بکنی. گنج تب کن، گنج رو میخوای ولی رنج رو نمیخوای ببری. دومی که نه، یه موانعی سر کارته از کمبود توجه، افسردگی، ناامیدی، خشم و عصبانیت اوناست عزیز. یکی از این دوتاست دیگه.
راستش هر دوتاست. عصبانه هستم، تنبلم که هستم. بله.
حالا تنبلی برای چیزی به اسم بیماری تنبلی نزدیم، ولی خب برخی از وقت من دلم میخواد کارار نکنم، ولی خب برای نتایج رو بگیرم. خب حالا
درسته.
حالا تو حالا هرچی تو فرض کن دیپلم تو بگیری، تو که با این حرفایی که تو داری به من میزنی که دانشگاه برو نیستی، یا دانشگاه خوب برو که نیستی، درسته کنکور قبول بشو نیست.
آقای دکتر استعدادشو دارم، یعنی اگه
منم دارم، منم اینقدر استعداد موسیقی داشتم، ولی الان یه نوت هم نمیتونم بزنم. ضمن استعداد
موسیقی هم استعداد دارم، من همون رو میخوام بزنم ولی خانواده نمیذارم.
حالا تا باید چه سازی رو خیلی خوب میزنی تو؟
لا ساز که تا حالا ندادم ولی میخوام.
بنابراین یک دفعه دیگه از این جوابای سربالا بدی تلفن تو قطع میکنم. مرد حسابی، من علاقمندم به موسیقی ولی تا حالا یه سازی نزدم. علاقمندم به درس ولی نمیخوام کتاب بخونم. علاقمندم به نمیدونم شنا ولی تا حالا تو آب نرفتم. خیلی فوتبال دوست دارم که جزو تیم ملی ایران باشم، اما تو زمین فوتبال نرفتم. خب خیلی آدم مهم بزرگ خوبی هستی.
خب آقای دکتر، یه مشکل اساسی که دارم خانواده‌ام، خیلی ازم انتظار دارم، خیلی هم بهم گیر میدن.
خب حالا اونا با این همه اولا انتظارشون اگر دارن غلط هست، اشتباهه. برای وقتی خیلی انتظار داریم خیلی گیر میدیم، بچه‌ها از پا در میان. پدر و مادر قرار از بچه‌ها بخوان که فقط یه پله بره بالا که همه میتونن، نه اینکه بپر ده طبقه. روزی که من یه انتظار بسیار دارن، اشتباه محض. من همیشه میگفتم آدما قرار امروز یه کمی بهتر از دیروز و فردا یه کمی بهتر از امروز باشه، یه کمی کمی پله ما تو بذاری بالا. روزی که گفتن 5 تا پله و 20 تا پله بپر، کار خرابه. من میگم که خب اونجا اشتباه میکنم، ولی خب حالا صبر کن، اونا قبول اشتباه، تو در حد خودت یه پله یه پله برو بالا.
من میرم اینو خودم هم اجرا کردم، ولی پدر و مادرم خیلی گیر میدم. یه مشاورم رفتم آقای دکتر، گفتن دو تا مشاور رفتم، هر دو تاشون گفتن شما گیر میدین به این بچه، در این استراب داره، چه میدونم انگزایتی دیسوردر داره، این نمیتونه درس بخونه اینجوری.
شما خوشحال تام خوشحال شدی برامانی شد تقصیر پدر مادر. من که میگم تقصیر اوناست، ولی تو آخه زول اومدی شلوغش کردی مرد. اصلا کاملا تقصیر پدر و مادر. یه آدمی اومده مست بوده زده پای من شکسته، ما حالا باید با این پای شکسته اولا برم بعد از اون برم درستش کنم؟ مثلا حرفای تو قبول قبول، تو 18 سالته دیگه، قرار خودت انتخاب کنی. تو بیا من بگو من از فردا روزی 10 ساعت درس بخونم، من مطمئنم همونا خوشحال میشن هم خودت. اهل این کار نیستی تو،
معلومه
تو اهل 10 دقیقش هم نیستی.
نیستم
خیلی خوب، پس حالا داریم کم کم با هم رفیق میشیم، تو هم داری میشه بس من. منم حوصله خوندن ندارم.
چیکار کنم واسه این مشکل آقا؟
بزن سرتو محکم به دیوار درست میشه مرد. بازی در نیار. ببین دقیقاً میدونی با چیکار کنم.
خیلی به خدا خودم خیلی آزار میبینم از این.
خب مطمئنم عزیز. کاملا باید موافقم. کاملا باید، من همیشه عرض کردم. ببین گوش به حرف من کن. گوش. من همیشه گفتم درد و رنج بیکاری و تنبلی از هر کار سخت و مشکلی خیلی خیلی بیشتر. به همین جد هست که من با جوانایی که کار میکردم میگفتم من به دنبال شادیم، من به دنبال لذتم، من به دنبال خوشگذرونیم، اما راهش درس خوندنه، راهش کار کردنه. اشتباه اونا اینه که فکر کنن حالا که میخوای خوش باشی و خوب باشی و خوشگذرونی بکنی، بهترین کار اینه که درس نخونی، کار نکنی. دقیقاً حرف من با تو هم همینه. تو میخوای خوب باشی، خوش باشی، شاد باشی، از زندگی لذت ببری، کاملا کاملا باید موافقم. تو باید روزی 8 ساعت تا 10 ساعت تو زندگیت یا درس بخونی یا کار بکنی، و الا به اون نمیرسی. حرفی که میزنی درسته، اصلا 2 ساعت رفتی خوش گذروندی، میای تو خونه مادرت یه نگاهی میکنه، چشماش پر اشک میشه که بچه‌م هیچ کاری نکرد، غم دنیا میگیرت، آرزوی مردن هم
واقعا همینجوری.
میدونم همینجوری که نمیگم قربونه. اشکال کاره بسیاری از جوانها اینه که با این واقعیت آشنا نیستن. که اگر شادی میخوان، لذت میخوان، رضایت میخوان، خوبی میخوان، خوشی میخوان، هر چی میخوان، تو درس و کاره. تو تنبلی و بیکاری نیست عزیز. و همینجور است که من دوستایی که باشون کار میکردم میگفتم 100% من با تو موافقم، ولی روزی که شما نیاید از راهی که دنیا بر اون مبنا گذاشته شده و ساخته شده حرکت کنید، گرفته. الانم حرفم به تو این عزیز، تو معلومه پسر باهوشی هستی و در این حالم حق باز برای بحث کردن های چرت و پرت، ولی اونش رو مهم نیست. یعنی هر که بتونی سنگ و لاب کنی ده بزن و ده برو. ولی خب یک کمی
خیلی پیچوندم پدر مادر، یعنی پیچوندم خودم، عذاب وجدان گرفتم.
آی نو رفتی تو وجدانی هم نداری، ولی خب عذابش رو گرفتی. میدونی میخوام چی بگم؟ اینقدر پسر خوبی هستی، برای که کاملا متاسفانه من یک کمی این چیزها رو زود تشبه خمیرمایت رو میدونم گیر افتادی. یعنی میدونی اون آدمی که مرتب باشه و منظم باشه و یه انضباطی داشته باشه و به خودش بگه این کارو باید بکنم و هر اندازه دردآور و رنجآور انجامش میدم و از اون لذت ببره، تو اون نیستی.
نیستم.
و اشکالش هم اینه که اونا رعایتت نکردن، دو تا بچه بودید و چه خبره نمیدونم. یعنی اونا کارشون درست نکردن، ولی تو نمیتونی بگی اونا چون کارشون درست نکردن من تو آخر عمرم کارم خراب.
من خودم میدونم که دارم به اون نمیارم.
اینو همین که دیدی من اصلا گوش به حرفت ندارم، هر چی تو به من گفتی دیدی که جواب تو سر بالا دادم، برای که من که درگیر بازی خنده‌دار تو نمیشم. حالا به نظر من ببین عزیز، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری مرده، تو هر وقت هم بخوای میتونی زندگی تو درست کنی. همینم هم که تو راهی کافیه. به من نگو من اگر 2 سال درس بخونم تازه میرسم به حد بچه‌هایی که الان درس خوندن. اصلا چه اهمیت داره؟ ما که مسابقه نداریم. بچه 2 ساله که قرار نیست سر خودش بزنه، من 2 سالمه. نه.
خیلی من با این مقایسه زندگی شدم.
همین. من همیشه گفتم تو مقایسه آدم خودشو خوب بدونه وحشت می‌کنه. کم بدونه احساس غارت می‌کنه. همجه هست که غلطه. به من چه مربوطه؟ تو الان من بگو یه کسی دیگه راجع به یه موضوعش بگم به من چه؟ من تو حاضر نیستم رو خط رادیو تلویزیون به من بگن دیگری چه گفته. به من چه مربوطه؟ دیگری دیگریه یا دیگری چه کرده؟ اوکی او اوستا، من
بله.
خب حالا اولا ببین عزیزم، یه احتمال داره
الان از فردا من چیکار کنم؟ من همین رو
خیلی ساده یه برنامه میریزی. حرفت این است که من این کلاس 12 رو خوب میگذرونم در حدی که به هر حال یه جوری خودم رو بتونم بکشم، بعد اگر خانواده و شرایطم اجازه بده 1 سالم پشت کنکور میمونم، درس میخونم،
میرم یارش. من خودم هم همین فکر میکنم آقا.
خب بفرمایید. دیدی من تو چقدر شبیه هم
مخالفن.
خب باشه. اونا میگن چیکار کن؟ میگن خودتو بکش.
اونا میگن اولی سال تو باید پزشکی بیای. خب من پزشکی
ببخشید بگو من اینقدر مریض خوبیم، من دکتر نمیشم، من یک مریضی میشم، بیا و ببین. چون بسیاری از ما به مریضی بهتر میخوریم تا به دکتری. بله. خب پدر مادر تو کاملا حالشون خوب نیست دیگه. من برگشتم میگم یه متر نمیتونم برم، میگن حالا یه 1 کیلومتر برو. خب اونا پزشکی بخون. بگو شما خودتون بهت بله دکتر، من دکتر شما بشه نیستم. من همیشه گفتم بسیاری از ما اصلا دکتر خوبی نمیشیم، اینقدر مریض خوبی میشیم. بیا و ببین، تو تصمیم برای خودت بگیر عزیز. امیدوارم بذاری اولا پدر مادر تو اینا رو بشنوم. به پدر مادر بزرگوار دارم میگم روزی که انتظارتون بیش از حده فقط آدم ها رو مایوس میکنید، غمگین میکنید و خشمگین میکنید. من همیشه میخوام از خودم و دیگری یه ذره یه پله برم بالا. بیا برو بچه که درس نخونه حالا بره پزشکی بخونه. شوخی داری؟ برو به خودتون بیاد برید بخونید، دیر نشده. مامان و بابا بیان برن کنکور برن بریم پزشکی بریم چیکار میکنه؟
من دوست دارم خودم
خیلی. من که نمیگم تو اینقدر خوبه، من اینقدر دوست دارم الان دکتر بودم. وای
دکتر، حالا که
نمازه
یکم پایین
دارم مثلا فوق لیسانس.
حالا نه یه رشته دیگه، مثلا یه رشته خوب
مثلا تو دلت حال تو بخوای پرستار بشی that's good، ولی حالا رشته که دوستای پرستاریه؟
نه من موسیقی رو دوست دارم.
موسیقی میخوای چی کار بکنی عزیز؟
چون نه صداشو دارم، صدا
ارسی داریم. خواهم خواننده بشی؟
آره.
خیلی خب برو تمرین خوانندگی که اونقدر احتیاج نداره به خیلی آدم چیزی یاد بگیره. یه معلم میتونه بگیره کلاس‌های عمومی بره. بعد
من آقای دکتر معلم هم نگیرم، خودم استعدادشو در اون حد میبینم که برم جلو، چون هم علاقه دارم.
خب برو، چرا نمیری؟ چه جوری باید رفت جلو؟ باید تو با موسیقی آشنا بشی، باید با اصول علمی
ما. شما ایران که بودید میدونم بودید، ولی توی مناطق دور افتادش نبودید. چه خبر اینجا خوانندگی چی؟
نه من نمیگم، آخه تو که نمیخوای بری الان اعلان کنی قربونه. تو میتونی روزی دو سه ساعت بذاری برای خوانندگی. راه خوانندگی تام اینه که کاملا با موسیقی آشنا بشی که بدونی اصلا موسیقی علم عزیز، موسیقی علم است و هنر، موسیقی علم است و هنر. پایه علمیشو درست کن، بعدم استعداد داری، بعدم صدات هم بد نیست، از حرفات پیداست، ولی خب من حاضر نیستم تو رو بشنوم. ولی خب چیکار کنم؟ بله حالا خواننده شو ببینیم چی میخوای بشی. غیر از خوانندگی اون چیکار کنم؟
واسه درستم چی کار
کنم؟
فقط
مشکلم من اگر میخوای خواننده بشی یه لیسانس بگیر دنبال کار خانندگی تم برو. من اصلا مخاطبه ندارم، خانندگی تو میتونه اون چیزی باشه که تفریح توه، روزی دو سه ساعت درش بشه.
اینو میدونم واسه الان واسه کنکورم چجوری برنامه ریزی کنم؟
چی تو یک سال روزی سه ساعت تا پنج ساعت بخون؟ من تو سه ساعت دبیرستان که شروع میشه به زودی برو دبیرستان سال آخر، به خودت هم بگو روزی سه ساعت میخونم. تو روزی سه ساعت بخونی خودت میتونی بکشی اینقدر بالا که بتونی تو کنکور یه رشته قبول بشی. تو لیسانس بگیر، هر چی میخوای بگیری.
به نظر شما منطقیه سال اول حالا بدم یه جوری بره، ولی سال دوم بخونم، امسالم بخونم، ولی سال دوم هم با هم جمع بشن رو هم سال دوم کنکورم.
نه من معتقدم سال اول تو بگیر کنکورت هم بده، یه جا رفتی برو برخی خواستی بیشتر بخون، بعد منتقل کن خودتو به رشته دیگه.
ها.
ولی تنبلی نه.
خوش.
تو امسال درستش کن، پسر خوبی باش، الان هم برو بگیر بخواب، وقت لالاست تو ایران، بگیر بخواب، بعدم برو اونجا مواظب خودتم باش. جان، خب این کارم غلطه. شب بیداری بد چیزه.
شب تا شیش بیدارم.
خب حالت خوب نیست دیگه. شب بیدار روز خواب تو زندگی از پا در میاد مرد.
روزا فوشم میدم، میگن چرا میخواد شبا بیداری روزا نمیخواد.
روزا صبح فاز تو بخوای گوش به حرف من بدی و مطمئن بشی زندگی دوز میشه. تو کوشش کن. الان چه ساعتهای صبح بیدار میشی عزیز؟
من صبح بیدار نمیشم، من 12 ظهر. حالا
تلوس میفرمای بیا از این به بعد بگو هر دو روز یک ساعت بکشش عقب، یه ساعت بذار 12 و دو روز بعد 11 و دو روز بعد 10 و دو روز بعد 9، بیارش رو 8 و 7 مثل آدم حسابی. چی بلش کار درست، همین یکی تو انجام بده، 50% مشکلات دل میشه. شب بیداران روز خواب از پا در میاد، این اصلا با طبیعت انسان سازگاری نداره. بی خودی پدر مادرت هم اذیت نکن، مواظب خواهرت هم باش. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، همچنین سلامت باش.
مرسی، خدا نگهدار. شنگر اجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال خیلی کلی دارم در مورد انحراف جنسی، حقیقتش در باب کمک به یکی از دوستامه. من یه دوستی دارم، ایرانی نیستن، آقا هستن، بعد به من خیلی احساس نزدیکی میکنن لحاظ درد و دل کردن. بعد حقیقتش اینه که من از طریق اکس گرلفرندشون باهاشون آشنا شدم. بعد از یه مدتی که اینا بریک آپ کردن، هنوز من با هر دوتاشون دوستم. آقا به من گفتن که به من هم تمایل جنسی دارن، ولی فقط در حد فان. بعد یه چند وقتی که خیلی با من درد دل میکنه، من چند بار بهش گفتم که بره با کسی، از کسی کمک بگیره، ولی فکر نمیکنه که مشکله، فکر نمیکنه که مشکل داره، فکر میکنه یه چیزیه که چون خیلی دوست داره بچه داشته باشه و خیلی دوست داره که ازدواج بکنه. بعد
ولی در این حال میخواد که با یه مردی رابطه جنسی داشته باشه؟
هر از گاهی خیلی کم، هر از گاهی با آقایون رابطه جنسی داره. بله
داره.
بله
و البته نمیدونم ولی نه میدونم، البته یه کمی شاید شما اگر پاسخ و سربسته بدید بعدی، چون برخی از اوقات این افراد یه رابطه دو طرفه رو میخوان، یه زمانی فقط یکی از این دو احتمال رو که حالا اگر بشه اصطلاحاً امیدوارم شنوندگان رو اذیت نکنم، نقش فاعل و مفعول رو اگر چیزی دقیق میدونید بگید، اگر نبگید نمیدونم.
بله میدونم آقای دکتر، چون به هم یه بار گفتش که من فقط نقش فاعل رو داره.
اوکی.
چون بیشتر موقع ها بله، یک بار براش این اتفاق افتاده که نقش مفعول رو داشته، مثل که اینجوری نکرده ول کرده.
اوکی.
بعد چیزی که هست اینه که حتی اینم میگه، میگه من یه بار فقط با یه نفر فقط یه بار، چون دوست ندارم اینا برگردن دوباره به من دنبال رابطه میگردن، منم اصلا نمیخوام که با اینا رابطه ریلیشنشیپ داشته باشم.
اوکی. من متوجهم. ببینید عزیز، ما با یه موجودی به اسم انسان روبرو هستیم که یه نکته رو دربارش میدونه، که وقتی که شما با یه زن و مرد در ارتباط هستید، در همه زنا اون زمینه نرینه جان و در همه مردا اون زمینه مادینه جان رو دار، که معمولا یه درصد خفیف و کمی درش هست. و وقتی شما با آدم همجنسگرا روبرو میشید، یعنی هموسکشوال، این درصدها کاملا میرسن به حد تقریبا میانه، حالا وارد بحثای جدیش نمیخوام بشم، میانه. و در نتیجه اگر مردن مادینه جان بسیار قوی، حتی برخلاف بیشتر از اون قسمت نرینه جانشون دارن و یا برعکس. پس این طرفو میدونه. معلومه وقتی کسی نرینه جان و مادینه جان بیش از اندازش داشت بشه، بسته به اینکه زن است یا مرد هست، این احتمال وجود داره که اثر کنجکاوی و یا برخی از اوقات یه احساس خفیف جنسی یه چنین تمایل گرایشی داشته باشه. معنی دیگرش اینه که برخی از مطالعات، خیلی مطالعه پذیرفته شده حتمی و قطعی نیست، اینی که در بیشتر آدم ها یه چنین تمایلی برای دانستن، برخی از اوقات مشاهده و یه عده‌ای کمی حتی برای تجربه دارن، ولی معمولا این به دلیل چارچوب فرهنگی و تربیتی و خانوادگی و بعد شخصیشون ای بسا 95 درصدش هیچ وقت اتفاق نمیاد. ولی اگر در یه شرایط کاملا گمنام گم شده باشن پیدا میشه. به همین جهت است که فرض کنید وقتی که به ناوگان دریایی، نیروی دریایی کشورهای مختلف میرید، وقتی به مدارس شبانه روزی میرید، یه مرتبه متوجه میشید که اگر فرض کنید در یه شهری مانند لس آنجلس یه درصدی، که اصلا من نمیدونم این عدد همینجوری دارم میگم، مثلا 5% همچین تجربه ای دارن، یه دفعه تو این محیط ها میبینی 30%. و کاملا نشون میده که وقتی مثلا مردا با همن و یا پسر بچه ها با همن و شبانه روزیه و در یه مواردی هستن که وقت آزاد دارن، برخی از اوقات تو اتاقهایی هستن که کاملا جنبه خصوصی داره، برخی از اوقات به نوعی همدیگر رو با لباس بی لباس یا در حال گرفتن حمام و دوش رو اینها میبینند، اون تمایلات خفته‌ای که در حالت عادی تو محیط اجتماعی اجازه ابراز یا تجربه رو نمیده، اونجا خودشو نشون میده.
بله.
البته میشه در اینجا این بحثم داشت که اصولا وقتی من بچم رو میفرستم مدرسه شاموزی که من باش مخالفم، مگر در شرایط استثنایی، وقتی که من میرم توی جایی مثل ناوگان دریایی کشورهایی که 3 ماه 6 ماه 8 ماه 10 ماه روی آبن و همسری یا جنس مخالفی رو که رابطه باش داشته باشن در کنار خودشون ندارند، اینا در حقیقت به صورتی است که به عنوان انحراف شناخته میشه. یعنی حالا دیگه شما با یه واژه‌ای، این که یه خب زمینه ای هست، مثل که فرض کنید زمینه ای در منم هست که اگه عصبانی شدم بزنم تو گوشتون، یا زمینه ای در من هست که حالا که عصبانیم سیگارم هم کشیدم پرت کنم توی جای خوش، حالا آتیشم گرفت گرفت، میدونید؟ یعنی یا مثلا حالا امروز یا امشب مثلا فردا مدرسم نرم. خب ما این تمایلات رو داریم ولی معمولا عملش نمی کنیم. به همین جهت است که روزی که انجامش میدیم، روزی که من جنگلی رو با آتش میکشم، روزی که من در برخورد عادی فیزیکی با کسی درگیر میشم، من وارد مرحله، حالا از نظر قانونی ممکنه جرم بشم ولی در مرحله روانی انحرافه. نتیجتا اگر شما همجنسگرایید، به دلیل اینکه از نظر من چون این راحت ترین تعریف منه، تو بدن نامناسبی شما کسی دیگه شما رو یک زن درست کردن، ولی بعدن وقتی که آمدن بدنتون رو اون قسمت آخر رو روش بگذارن و حالت تناسلی رو مردتون کردن، خب پس بنابراین طبیعی است که شما چون در درون زنید این گرایش رو به زن دارید و ای بسا ابدا مرد، یعنی براتون این که چون ته وجودتون زنه ولی شما این گرایش رو به مرد دارید، هیچ گرایشی به عنوان یه مرد که در ظاهر هستید به زن ندارید اصلا. حتی من برخی از اوقات با کسانی که گی هستن حرفشون این بودی که مثلا فکر این که من این که مردم یه زن رو ببوسم مثلا اذیتم میکنه، مثلا فکر کنم این کار، ببخشید این جمله، چندشاوره برای من، فقط در حالی که یه مرد راجبه یه زن در این حرف زد، ولی این مشکل رو برای بوسیدن یه مرد نداره. بنابراین شما در اینجا باید بپذیرید که طبیعت در حقیقت، گفتم این اصطلاحی است که من باش راحت ترم برای بیان مطلبم، منو توی بدن اشتباه و متفاوت از اون چی که در ظاهرم هست گذاشته و قرار داده و من درست مثل شبای بالماسکی که شما ممکنه مثلا یه زنی حالت لباس مردونه یا صورت مردونه به خودش بگیره و یا ماسکی که میزنه یا برعکس. حالا ولی آنچه که در مطالعات هست از 1971 به بعد، انجمن روانشناسان یا جامعه شناسان، ببخشید روانشناسان یا روانپزشکان امریکا که بعدن رشته‌های دیگر علوم هم باش مسئله ندارن و حتی از نظر مردم شناسی و اتنولوژی، یعنی انسان شناسی و انتروپولوژی هم، مطالعات اونا هم نشون میده با توجه به آنچه که در قبائل و گروه های بسیار بدوی یا بدوی پریمیتیو کامیونیتی یا سوسایتی یا جوامع یا اجتماعات اولیه کار کردن، به این چه میرسن که اونها رو هم باید طبیعی دانست و بیماری نیست. برای یه همجنسگرا ابدا نام بیمار رو نداره و به همجنس که قرار نیست به دوباره معالجش باشی یا اصلا بخوایم این کار رو بکنیم و باید او رو به همین صورتی از پذیرفت، یعنی از نظر آنچه که امروز میشناسیم و حداقل صدها مطالعه و تحقیق از زوایای مختلف نشون داده، ما زن داریم، مرد داریم و گی تموم شد. اما روزی یک کسی مرده ولی میخواد با مرد حتی یه تماس فیزیکی سطحی داشته باشه یا رابطه جنسی داشته باشه، روزی که کسی زنه و اصلا برش خواهد ازدواج کنه، بچه دار بشه، با مردا رابطه داره ولی بعدش هم نمیاد که حالا با دوست دخترش سکشوالی حالا در هر حدی کم یا زیاد پیش بره، ما اسم اینو دیگه انحراف میذاریم، دیگه این انحراف جنسیه. یعنی اصلا برای که این درست بسته، بله این که ما بگیم مطالعات نشون میده شاید یه تمایلی یه کششی هست که در آدم ها هست، خب برای این تمایل کشش، برای که من غذای شما رو هم بخورم هست، پول شما رو هم بدزدم هست، تو گوش شما هم بزنم هست، ولی این که موجه نمی کنه عزیز رفتار من رو، برای که نیروی بازدارنده در من به مراتب آماده تر که جلو این رو بگیره و من باید از اون نیرو استفاده کنم. نتیجتا اون چیزی که دوست شما داره بیان می کنه انحراف، بیشتر این انحراف اونجا خودشو نشون میده که ایشون میخواد یه نقش یه طرفه داشته باشه و این نقش یک طرفه غالب اوقات اگر زندگی کودکیش رو بررسی کنید میبینید غالب اوقات بر میگرده به یا مشاهده یا تجربه رابطه جنسی در کودکی و یا بر میگرده به یه محیط اجتماعی که اصولا برای تحقیر و توهین یک کسی از رابطه جنسی علیه او استفاده میشه. یعنی معناش اینه که وقتی حتی در یه فرهنگی مانند ما، اون آقا که بگید ایرانی نیست، در یه فرهنگی مانند ما که شما میدین آنچه که اسمش ناسزا یا حالا به زبونش فحشه داشتن رابطه هست با فردی یا با خواهر یا مادر یا همسر دیگری. این فحش های ما اینه دیگه. اینا نشون دهنده اینه که ما یه فرضی در ذهنمون داریم که وقتی با یک کسی ما درگیر رابطه جنسی هستیم و ما نقش فاعل رو داریم و اون نقش مفعول رو داره، ما در حقیقت داریم او رو تحقیر میکنیم، به نوعی مورد استفاده یا سوء استفاده قرار میدیم، در حالی که میان زن و مرد عادیه. این حال عرض کنم عادی بودنم قصدم چیه. بنابراین وقتی ایشون ترجیحشونه که شما فرمودید، نشون دهنده بیشتر انحرافه. چون اگر میگفت که مثلا من تحریک میشم، یعنی بایسکشوال بود از مرد، حالا بسته به شرایط و موقعیت و اینا چه بشه، اینکه آدم ممکنه یه چیزی رو تو رابطه جسمی یا جنسی ترجیح بده یا نداره میفهمم، ولی اینکه بیشتر یه نقشی رو داره بیشتر بوی انحراف داره. و این نکته رو عرض کنم در خصوص زن و مرد، مادام که دو نفر هر نوع ارتباط فیزیکی رو و یا جنسی رو هر دو باش راضین، خوشحالن، ازش لذت میبرن، باش موافقن، فقط قاعده رعایت پزشکی و بهداشتی اگر انجام بدن، هیچ کس نمیتونه بگه این رابطه غلطی یا بده. یعنی آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، یه زن و مرد هر گونه رابطه ای که هر دوتا باش راضین، خوشحالن، لذت برن، نه که به خاطر دیگریست، بلکه خودشون اون احساس و حال خوب رو در ارتباط دارن، این پذیرفته است. اما وقتی میرسه به دو تا جنس موافق، یعنی زن با زن و مرد با مرد، اگر واقعا هم جنس گرا یا دو جنسی نیستن، هموسکسوال یا بایسکسوال نیستن، اونجا به عنوان انحرافه. به همین جهت است که در کشور ما مانند ایران، به نظر من این آمار رو ندارم، ولی در حد اینکه این مشاهدات رو با یه مقدار مطالعاتی که نمیخوام بگم تحقیقات چون من اون رو ندیدم، در ایران شده از 100 تا مرد و پسری که با 100 تا مرد و پسر دیگه رابطه جنسی داشتن، حتما 90 یا 95 تاش همجنسگرایی نبود و انحراف جنسی. و ما ایرانی ها بر اساس اون تصور وقتی درباره همجنسگرایان صحبت میکنیم، اون ماجرای انحراف جنسی که تقریبا در فرهنگ ما همیشه بد شناخته شده، مگر اون کسانی که این کارو میکنن و پنهان میکنن که نشون میده خود اونا هم بد میدونن برای که آشکارش نمیکنن، اون چیزیست که در ایران اتفاق میافتاد. بنابراین در ایران مردمان از سر محرومیت های جنسی و شرایط تحریک آمیز محیط و فحش و ناسزا که مربوط به داشتن رابطه میشد، نه تنها با آدم های دیگه رابطه جنسی داشتن و اونم از شدت نبودن جنس مخالف بود سراغ جنس موافق میرفتن، که میدونیم در بسیاری از نقاط به ویژه در دهات ما ارتباط با حیوانات وجود داشت، یعنی مطالعات نشون میده که تا اونجاست. پس بنابراین وقتی یه مردی، مسئولانه یه مرد، در یک محیطی با حیوان رابطه داره یا با یک مرد دیگه رابطه داره، اونم مخصوصا به صورت فاعل، دقیقا نشون دهنده یک انحراف کامل جنسی است و به عنوان گرفتاری و یا بیماری شناخته میشه. ولی از اونجایی که معمولا این موضوعا رو مردم پنهان میکنن، مطرح نمیکنن، بعدم اگر با کسی در میون بگذارن یا با پزشکی یا روانشناس روان پزشکی در میون بگذارن، اونا کوشش میکنن که مقداری با توجه به آنچه که اونا میخوان کمکشون کنن، غالب اوقات آگاهی هایی در این زمینه بسیار کم و محدوده. ولی این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم که امیدوارم تا حدودی دوستان بدونن نظر من راجع به این موضوع چه است، من رو به اینجا میرسونه که دوست شما کاملا دارای انحراف جنسی است و به عنوان یک کسی که بگه طبیعی و عادی هست نیست.
نیستش. هدف از تماس من با شما این بود که این آقا اولا این که کلن میگم به من خیلی احساس نزدیکی کرده، به من این گفته اصلا اینو هیچ وقت با کسایی که توی ریلیشنشیپه اصلا که نمیگه به هیچ دختری، کسایی که میگم منم حالا دوستشم همینطوری خیلی احساس نزدیکی به من میکنه به من گفته و حتی خانوادهش هم نمیدونن، اصلا هیچ کسی نمیدونه اینو. بعد دوست دختر به دوست دخترش هم نمیگه. بعد چیزی که من مثلا دوست داشتم بهش کمک بکنم اینه که فکر میکنه یه
نه نصب کنید اصلا وارده بست. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، چون دو سه دفعه اشاره فرمودی رابطه نزدیکش با شما رابطه سالمی نیست. اصلا این که شما حتی من میفرمایید که به دوستای دخترش نمیگه ولی به شما گفته، اصلا علامت خوبی نیست. نه علامت نزدیکی با شماست، نه علامت صمیمیت و صفا با شماست، بلکه از اوقات برخی از اوقات اصلا فانتزی خودشه، یه چیزی برای شما در بیاره و ای بسا شما نمیدونید به دوستای دخترش هم این حرفا رو حتی توی چارچوب دیگه زدی. حتی اگر اذیت نشی بخوام به شما بگم، چون دختر ساده‌ای به نظر میسید، بانوی ساده‌ای به نظر، ای بسا در وقت داشتن رابطه جنسی با دوستای دخترش برای اینکه ارضا بشه یا برای اینکه تحریک بشه میگفته مثلا من به یه مردی دارم تجاوز کنم یا من تجاوز میکنم.
نه اصلا اینو کاملا پنهان میکنم.
نه نه شما آخه نمیدونی عزیز دارم. آخه دوست دخترش معلوم نیست که یک حقیقت رو بگه، دو اصلا به او گفته باشه. نه ببینید اینقدر با قطعیت، شما چند سالتون عزیز؟
من 37.
آخه نه اینقدر ساده و خوب نباشید مثل من بد و بد جنس باشید. یعنی چون من چون شما وقتی آدم ها خوبند و اطمینان میکنن حرفا رو میپذیرن. نه من متاسفانه هم بدم، هم اطمینان نمیکنم، نمیپذیرم. این حرفا بوداره عزیز. و بعد آخه ببینید چون شنوندگان عزیزم متوجه هستن، شما به گونه ای که اینو مطرح فرمودید به صورتی بود که اصلا چون به من نزدیکه اینا رو میگه، من میخوام به شما میگم ای بسا به شما خیلی هم دوره و ضمناً در ذهنش هم هنوز چه هدفهایی داره، مثلا معلوم نیست که چه پیام به شما میخواد بده.
نه بعضی موقع ها که درد و دل میکنه از جاهای مختلف، مثلا یه موقع های همیشه که این چیزا رو نمیگم.
نه من عزیز من نمیگم اینو، من که همیشه که قاتل آدم نمیکشه. حالا یه سوالی ازتون دارم، او چند سالشه؟
34 سالشه.
خب اگه اشکالی نداره بگید از کجاست.
حالا
اون از کدام فرهنگه؟
آمریکاییه.
خب بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید عزیز، با یه آدمی روبرو هستید که ای بسا اون زمینای خاص با وجودی که تو امریکا هستید رو نمیشناسید. بنابراین اصلا فکر نکنید این واقعیته. نمیخوام بگم به شما دروغ میگه، ای بسا خودش هم فکر میکنه یه چیزایی تو این زمینه.
آخه آقای دکتر به من نشون داده تکست و مسیجایی که براش از پسرا میفرستن.
بعد چی نشون میده؟
مثلا بعد ما نشون میده
من که نمیگم بر جهت داشتن رابطه دروغ میگه، اینکه چون شما خیلی نزدیکه به شما حقیقت رو گفته.
حالا اون اصلا برای من مهم نیست، چون من فقط
من برام آخه عزیز دل برای من. نه من میخوام به شما بگم که این آدم عادی نیست که فقط یه اشکال کوچولو داشت باشه. این مثل دوستی بود که میخواست بگه دختری که ما داریم اینقدر نجیبه، اینقدر پاکه، اصلا آفتاب مهتاب ندیده، فقط یه اشکال کوچولو 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 سر سوزنی داره، در روز حامل است. میدونی خیلی
نه موضوعی نیست که آخر بحث من با ایشون چند روز پیش اینجوری شد که من گفت من هیچ وقت به هیچ دختر خیانت نکردم، به هیچ کسم خیانت نمیکنم، به زنم هم خیانت نمیکنم، و این فکر میکنه یه روزی زن بگیره این ماجرا رو میذاره کنار.
اوکی بنابراین شما هم لطف و محبتی بفرمایید با ایشون راجع به مسائل جنسیشون دیگه صحبت نکنید، چون من خیلی بوی خوبی توش حس نمیکنم. یا برای که معلوم نیست. ببینید برخی از آدم ها مثلا پیان فان در که بخواهم به شما یه چیزی بگم، بیاد فرض کنید اینشون این داستان رو میگه، بعد واکنش شما براش جالب، بعد سوالای شما براش جالب، این بس اصلا به وسیله این تحریک میشه. شما چه میدونی قربونه؟ بنابراین خب روی خواهید دیگه بل کنید بحث سیکسی با ایشون رو راه کنید. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خوب هستین؟
خوب خوب متشکرم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب اگر اجازه بدین من اول یه سوال کوچیک بپرسم بعدش برم سراغ سوال اصلی. سوال من اینه که برای شخصی که ازدواج کرده تا چه حد طبیعی هستش که هنوز به جنس مخالف کشش داشته باشه؟
طبیعی هست ولی نباید بکنه. شما که وقتی که زن میگیرید شوهر میکنید که دفعه بقیه جنسیتشون و هویتشون از دست نمیدن. مسئله این است که این توجه نوعش یا هدفش فرق میکنه و بعدم قرار نیست که هیچ رابطه‌ای که بوی احساسی عاطفی جنسی بده داشته باشه. این درست مثل این است که شما یه لباستون رو تنتون میکنید و میرید، درسته ممکن لباس دیگر هم ببینید یا دو دل باشید که اون رو بپوشید یا نه، ولی دوتاشو که روی هم نمیتونید داشته باشید عزیز. بنابراین ماجرای طبیعی بودنش، توجهش، حس کردنش، احساس کردنش، فکر کردنش هست، ولی باید در حد خود اون فرد بمونه و به دیگری منتقل نشه یا به نوعی حتی مثلا به همسر ابراز نشه. و به همین جهت است که در این گونه موارد حتی بر اساس تعریف آنچه که اسمش ازدواجه، ازدواج مجموعه اصول و قوانین است که جامعه وضع میکنه، میگه کی با کی باید میتونه رابطه جنسی داشته باشه. ولی همینقدر که شما گفتید من با این آدم ازدواج کردم، میگه حالا اولین اصل اینه که تو با هیچ کس دیگه نمیتونی رابطه یه جنسی داشته باشی، ولی این رابطه شامل حال هر رابطه نزدیک به جنسی هم میشه. بنابراین شما بعد از ازدواج قرار زنان و مردان براتون انسان باشن از نظر رابطه، ولی از نظر واقعیت به هر حال به کسی که نگاه میکنید دختر خانمی است یا آقا پسری است.
درسته، بله. خب آقای دکتر، اگه من برم سراغ سوال اصلی، واسه خیلی جالبه که یکم شبیه شنونده قبلیتونه. البته باید بگم که من از طرف یکی از دوستانم با شما تماس میگیرم که تو ایران هستن، تو اصفهان هستن، و اگر اجازه بدیم سوال ایشون رو دارم میپرسم.
پسرن یا دخترن؟
دوست من دختر هستن، ولی سوال در مورد شوهرشون هست و یه جوری هر دو در واقع دوست من هستن.
هر دو چند سالشون عزیز؟
هر دو حدود 35 سالشونه، هر دو پی اچ دی گرفتن توی انجینیرینگ. اگر سوال دیگه
نه عزیزم، کافیه جان.
بله، این دو حدود 6 سال هستش که ازدواج کردن و قبل از ازدواجم مشکلات خیلی کوچیکی داشتن که همیشه فکر میکردن به این که اصلا دورن مربوط میشه و بعد از اینکه ازدواج بکنن رفع میشه. ولی بعد از اینکه ازدواج کردن، دوست من که خانم هستن متوجه یه سری مشکلات عجیبی توی ایشون شدن. خب شروع کردن تراپی رفتن، پیش روانشناس رفتن. چیزایی که تا اینجا متوجه شدن اینه که این آقا توی بچگی خیلی مورد بیمهری قرار گرفته از طرف مادر و پدرش و پدر بسیار خشمگینی داشته و یه جورایی هستش که هنوز هم که هنوزه دنبال محبت مادرش هست و خیلی براش مسئله بزرگیه این قضیه. ولی خب یه سری چیزی که دوست من رو اذیت میکرد و چیزی که میبینیم توی این آقا عجیب هستش اینه که علارغم این که بسیار مرد خوبی هستن و تمام ابعادشون میتونم بگم خیلی نرمال هستش، از سطح نرمال هم بهتر هستش، توی مسائل جنسی یه خورده عجیب هستن. و شاید سوال اول منم به خاطر بیشتر بسه این بود که
مثلا چجور عجیبه نزیز؟
یعنی مثلا حالا توی این سالها هیچ مشکلی نداشتن با اینکه خانمشون با آقایان دیگه برای تفریح به بیرون برن بدون اینکه خودشون باشن.
برای تفریح به بیرون برن یعنی چی؟
یعنی مثلا برن با هم رستوران یا برن مثلا
یعنی
موزه.
یعنی ایشون همسرشون با یه آقا یا بره به رستوران یا بره موزه، چرا با یه آقا بره؟
این که با هم دوست هستن و حتی اگر میدونست اون آقا بهشون کراش دارن هیچ مشکلی نداشت.
نه حالش خوب نیست اون آقا، شوهر حالش
دقیقا خیلی عجیبه، واقعا موافقم. و اینکه حالا چیزی که بیننده قبلیتون هم گفت که اینم وجود داره که موقع رابطه جنسیشون خیلی از تحقیر کردن لذت میبرن.
از چی؟
از این که تحقیر بکنن خانم رو، خیلی از این لذت میبرن.
اگر در حد رادیویی میشه گفت و یه جمله میگن که فکر باید میشه گفت، مثلا چی؟
راستش دقیقا نمیدونم و فکر میکنم
مثلا حدس و گمانی که ده حدس و گمانی که میتونید رو خط رادیو بزنید
در حد این که مثلا با این خانم مثلا مثل یک فاحشه برخورد بکنن و اینکه شروع کنن مثلا آزار اذیتشون تا یه حد نرمالی، نه اینکه مثلا خیلی
نه. ببینید عزیز، یه زمانی آزار فیزیکیه اون حالت سادیستیکه و دیگر آزاری. یه زمانی نوع حرفای زده میشه یا ممکن از همسرش بخواد بگه که ممکن از نظر همسر خوب و درست نباشه و واقعا هم نباشه، ولی مرد از طریق اون تحریک میشه یا ارضا میشه. یعنی میخوام به شما بگم ببینید، در رابطه جنسی به دلیل اینکه به ویژه مردان اون خانم هم همینطوره، معمولا اون حرفایی رو که باید و دلشون میخواد به یک کسی بزنن نمیتونن بزنن، اونجا این رو میزنن و یا میخوان بشنوند و در نتیجه بسیاری از اوقات تحریک میشن و بعدی متاسفانه برخی از اوقات، چون این دوستتون رو مثال زدید، نوع منحرف اونم هست که میخوان راجب مردان یا زنان دیگه حرف بزنن.
بله اتفاقا اینم یه چیزی بود که خیلی عجیبه و خیلی دوست دارن راجب این که دوست من با مردان دیگه در ارتباط باشن، خیلی راجب این.
خب ببینید، بنابراین شما با یک بیمار و منحرف جنسی رو بروید.
اتفاقا آقای دکتر اینم لازم میدونم عرض بکنم که بعد از سالها به یک چیزی اعتراف کردن که اینو حتی پیش تراپیستاشون هم نگفته بودن و سوال من بیشتر در اون مورد هست که انگار زمانی که نوجوان بودن، زمان 13-14 سالگیشون که هنوز خیلی نمیدونستن سکس چی هست و چطور انجام میشه و توی یکی از شهرهای کوچیک بودن، خیلی مثلا اطلاعاتشون پایین بود، توی مدرسهشون با یه پسری همجنسشون ارتباط داشتن و این ارتباط شروع کردن لذت بردن از این ارتباط، مثل اینکه بعدش اتفاقی که میفته این ادامه پیدا میکنه حدود یک سال و بعد از یک سال ایشون انگار مثلا کلمه لواط رو میشنون و خیلی روی روحیشون تأثیر بد میذاره، متوجه میشن این کاری که مثلا میکردن از لحاظ جامعه خیلی زشته و حتی شنیده بودن که در شهرهای دیگه کسی رو به خاطر این اعدام کردن و از این به بعد از خودشون متنفر میشن، فکر میکنن خیلی آدم کثیفی هستن.
اون حتی مطمئن نیست، اما وحشت هست که موجب اون نگاهه میشه. بعض وقتا با بافت مذهبی ایران فکر میکنم به هر حال اگرم در جامعه امروز معلوم نشه در قیامت به پا میشه. یعنی خیلی معلوم نیست که از اون موضوع. ببینید عزیز، این که دو تا پسر درگیر رابطه بشن بعد متوجه بشن نام این چیه یا تا مرز اعدام ممکنه برن اگر معلوم بشه، نمیشه گفت که به این نتیجه میرسه وای چه کار بدی من کردم. میخوام بگم این دوتا با هم متفاوتند. ممکنه خودش اینجوری فکر کنه، نه ولی نه، وحشت از مجازات و رسیدن به اینجا که این کاری که من فکر کردم خیلی مهم نیست، ولی من نمیتونم بپذیرم در یک کشوری مانند ایران و در یک شهری مانند شهرهای بزرگ یه پسر بچه 13-14 ساله اصلا ندونه این موضوع چیه و یا متوجهش نماشه، اصلا من قبول ندارم. یعنی میخوام بگم یه جایی این حرف واقعی نیست، برای که در یه جامعه مانند ایران بعدم عرض کردم به خاطر فحش و ناسزایی که گفته میشه و اصولا تو محیط های دبیرستان پسرانه، من حتی فکر کنم بچه های کلاس دوم سومی هم از این موضوع با خبرن، یعنی 8-9 سالشون هست، چه 13-14 سال، اصلا قبول اونو ندارم. بنابراین یه جایی از این داستان، نمیخوام بگم کسی دروغ بگه، گزارش واقعیت نیست، ولی اینکه شما اینو میفرمایید، من تو کار تراپی با مردانی و زنانی روبرو شدم که فرض کنین حرف خانم این بود که شوهر من به من میگه که بیا تو بگو با کیا چجوری رابطه داری یا کیا با تو چه میکنن، و خب این نوع انحراف و بیماری رو میشناسیم عزیز. این ناشی از یه نوع تنفر از یه طرف، برای که ببینید عزیز، مردمانی هستن، خانما خیلی بیشتر رابطه جنسی رو مبتنی بر یه احساس خوب دوست داشتن خواستن دارن، ولی متاسفانه بسیاری از مردان هستن که داشتن رابطه جنسی رو از سر خشم و تنفر دارن. عرض کردم شما به ناسزاهای فحشای ایران نگاه کنید، کمه میخوان چگونه یک کسی دیگر رو مورد تجاوز جنسی قرار بدن. بنجاست که نقش فاعل و مفعول مهمه و این نشون دهنده اینه که اونا این رابطه رو خواهند داشت. و باز به همین جهتی که شما میشنوید حالا تا چند زن که در شکنجهگاه ها از این استفاده میکنن برای خورد کردن آدم ها.
بعد ببخشید آقای دکتر، این تنفری که میگین از خودش هست یا از جامعه هست؟
نه 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 نه، معمولا تنفر از زن یا مرد یا رابطه جنسیه. حالا از کجا میاد انواع مختلفی داره عزیز. ای بسا و حتی ببینید، فرض کنید یه پسر بچه این موردی که الان مورد مثلا تجاوز جنسی قرار گرفته و او تصمیم میگیره انتقامش رو با تجاوز جنسی به هر کسی که براش ممکنه انجام بده. یه دفعه اصلا او تبدیل میشه، اصلا کسانی که به همچین ویژگی روانی پیدا میکنن غالب اوقات مورد آسیب جنسی قرار گرفتن یا شاهدش بودن. و متاسفانه الان یه خطری که خیلی از خانواده‌ها رو تهدید میکنه اون چیزیست که در اینترنت ممکنه پیدا بشه و بچه‌ها به دلیل تماشا به هم بریزه. علت چم این است که برخی از موضوعها رو آدم ها تا یه سنینی بهتره نه بدونن نه تجربه کنن. بنابراین بر اساس آنچه که شما من میفرمایید این آقا انحراف جنسی داره، این انحراف جنسی کار دستش میده، ولی اون چی که بعدن تبدیل به رفتارش میشه که همطور که شما اشاره کردید مثلا همسرش با کسی دیگه هم رفت رفته، برخی از وقت بسیار بیمارگونه است و از کجا میاد و میشه فهمید، چون من تو کار تراپی با افراد از این قبیل برمیخوردم. برخی از اوقات این در جهت کاملا هر دو داستانی شبیهی داشتن ولی علتش دو چیز متفاوت بود. بعدم الان چون رو خط رادیو وارد یک مقدار جزئیات تو این زمینه نمیتونم بشم، ولی اون نتیجه گیری که خدمتتون عرض کردم به نظر من حتمی و قطعیه که شما با یک مرد گرفتار منحرف از نظر جنسی روبرو هستید. حالا البته درست مثل مشروب خوردن یه آدم یا تنبلی یه آدم یا بیکاری یه آدمه، یه عیب فردی هست. حالا تا چند روزم رو خود اون آدم و رو دیگران اثر بد و منفی بذاره است، ولی متأسفانه باید یه طرف دیگرم بگم ای بس اول از یه مدتی همسرش هم با این موضوع مسئله نداره. میدونی من تو کار تراپی فراوون دیدم که این کار باید. این همون چیزیست که برخی از اوقات شما متأسفانه با یه واقعیت دیگری روبرو هستید که زن و مردانی هستن یا دوست پسر و دخترن یا همسر میرن همسرشون رو با دیگران یا یه جمعی با هم معاوضه میکنن.
حالا نکته که از دیست داشتم بگم اینه که تا جایی که من میدونم چون دوست من یک مقدار افعال سنتی داره، یعنی حتی مثلا نگاه کردن به دختر دیگه هم براش عجیبه.
خب دیگه ایشون هم وقتی از اون ور افتاده.
بله ایشون هم یه خورده همیشه من بهش میگم که یه
نه دیگه، به هر حال میدونید درست مثل اینی که یه آدمی با یه کسیست که همه چی به هم ریخته و تعجب نکنید ها. ای بسا علتی که به هم کشیده شدن به خاطر همینه، برای که کسی خسته است از این باورها و درست به دنبال کسی است که علیه همه این باورها عمل کنه. ای بسا اون آقا اگر بشینه اینجا بحث کنه خیلی هم مذهبی و سنتی گفتگو کنه ولی در عمل چیز دیگری است. همینجاست که من همیشه عرض کردم مردم دنیا سر سه چیز خلو چلو دیوونه و بیمارن، کمترینش پوله، بعدش مذهب، بعدش سکسه. شما کمتر آدمی میبینید که تو اینا مشکل و مسئله نداشته باشه. در حال کجا شما تو صحبت کردم عزیز؟
آقای دکتر ببخشید من یه چند تا نکته دیگه هم هستش که داشتم
اضافه کنم. پس روی خط باشید، روی خط باشید لطفا، روی خط. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر دوست داشتم من چند تا ویژگی این آقا رو براتون بگم که بعد بدونیم که عمق این بیماری چقدره و آیا قابل درمانه یا نه، برای اینکه دوست من دوست داره بچه دار بشه و اگر این درمانش خیلی طول میکشه یا قابل درمان نیست میخواد جدا بشه و یه زندگی دیگه اگر میتونه تشکیل بده. خب این آقا چند وقت پیش بعد از اینکه اعتراف کردن که این مشکل جنسی رو دارن و همیشه باش دست و پنجه نرم میکردن، چیزایی که اشاره کردن اینا بوده که البته بگم همه اینا رو از خانمشون پنهان میکردن و خانمشون این تصوری داشتن که ایشون حتی به خانمای دیگه نگاه هم نمیکنه. ما که اطرافیانشون بودیم همیشه میگفتیم شما که نیستی مثلا رفتارش یکم عجیبتره و متفاوته. خب چیزایی که هستش ایناست، مثلا ایشون خیلی نگاه میکنن به خانمای دیگه و نمیتونن جلوی خودشون نگاه دارن. بعد تقریبا هر خانمی که از کنارشون رد بشه ایشون تحریک میشن، حتی با دیدن بازیگرا هم میگن تحریک میشن و بعدن تو ذهنشون با اون خانم مثلا سکس دارن.
این قسمت بعدی از کجاست؟ یعنی چی؟ از
یعنی
کجا؟
خانومی که مثلا
نه متوجه شدم آخه به یک سری خانومی رو میبینن بعد در ذهنشون اون همسرشون از کجا میدونه؟
میگم خودشون دوزی که اعتراف کردن که بچه بودن اون تجربه بد داشتن، بعد اینا هم دیگه در ادامه بهشون گفتن که مثلا این مشکلات دارن و خودشون خسته شدن از اینکه این مشکلات دارن.
برحال نزدم حرفای از این قبیل بسیار تنده. شما با یه آدمی گیر و گرفتار سر مسائل جنسی روبرو هستید، ولی برخی از اوقات همچین موضوعی ممکنه انحراف باشه، ممکنه همسرشون دوست نداشت باشه، ولی ممکنه بعد از مدت براش عادی بشه. درست بس که مردی برگرده بگه من مثلا سیگارم میکشم، بد بودنش سر جاشه، ولی اینکه شما اون رو قبول کنید یا نه سر جاشه. برای تو این گونه موارد بعید نیست برخی از وقت ببینی از اشکال کار اینه یا حسن کار اینه، نمیدونم، این هست که همسرم فکر میکنه حرفارم میزنی، چون به ذهن آدم ها میاد دیگه، چون ایشون که چیزی خلق نمیکنه. اشکال کار این هست که من مثلا فرض کنم توی مهمون به شما میخوام بگم مثلا حرف غلطه، خب نمیگم، ولی اگر مثلا میگفتم من کار عجیب و غریبی که نکردم. برای این فرض کنی ایشون این حرفا رو میزنه، همسرش هم ممکنه بعد از مدتی این حرفا چون به عنوان احتمال و ذهنش هست بزنه، ازش هم اذیت نشه. گفتم بسیاری از زن و شوهرها هستن که در آغاز از اینکه همسرشون به کسی نگاه بکنه مسئله دارن، ولی بعد از مدتی حتی هم گفتم ممکنه همسرها رو معامله و مبادله هم بکنن. بنابراین ماجرا اینکه به بود پیدا میکنه یا نمیکنه، ازش میشه بچه دار شد نشد، برمیگرده به اینکه همسر واقعا این موضوع رو چی میدونه، مثلا این انحرافاش برای چه معنی داره. بعدم شما یه جایی حرفتون این است که در دنیای ذهن و خیال یا در صورت به هر حال توی رویاهاش این موضوع رو مثلا با همسرش به گونه‌های مختلف مطرح میکنی که همه غلط بده و نادرسته، ولی اگر دنبال کسی نمیره به فکر خیانت نیست، اون موضوع خیلی فرق میکنه.
خب چیزی که گفتن اینه که چند بار به دنبال چند نفری رفتن و سعی کردن،
حالا اون قصه دیگه، حالا شد یه چیز دیگه.
ولی
عزیز من این که من فکر کنم برم پولای بانکو بزنم یه مسئله است، 17 دفعه هم فکر کردم، ولی اون روزی که برنامه ریختم رفتم بانکو بزنم مسئله جرم منه.
درسته. بعد ولی مسئلهشون اینجا بوده که مثلا خانمایی که ایشون رفتن سراغشون یه جوری انگار متوجه شدن که ایشون بیماری جنسی داره، یه جوری بوده.
نه 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 اون رو نگرد، خانما که متوجه نمیشه اینجا. نه ببینید اینا اون بحثا رو دیگه نکنید. حرف عبارت از این است که اگر این آدم دنبال زنهای دیگه رفته یا میره یا خودش میگه میخوام برم یا رفتم، شما آدم میتونید تصمیم بگیرید که خیانت هست یا نیست یا اول میخواید باش باشید یا نه، ولی بقیه چیزا که در حد گفتگو هست که مسئله نیست. من بسیاری از اوقات تو کار تراپی با زن صبر کنید هست. من تو کار تراپی با زن شوهر روبرو میشم که خانمه یا آقای میگن من اوایل که همسرم این حرف زد ناراحت شدم، بعد الان خودم هم خیلی دوست دارم، حتی دلم هم میخواد بزنه. ببین در حد حرفه عزیز، در حد حرفه، نه اینکه بگم عیب نداره، عیب داره، پس باید گرفتاری بیماریه. ولی آدم درست بس که مثلا فرض کنید یه کسی بگه من نمیخوام تو جمع حتی یه لب سیگار بکشم، ولی مثلا ما زن شوهر تو خونه یواشکی بدون که هیچ کس بدونه مریوانا مصرف، شما نشنید من 100 دفعه شنید. اوکی. من چون یه دوستی هم مثلا از اول روی خط بودن راجع به تحصیلی بذارید من چند دقیقه هم به ایشون برسم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهیش
کنم.
تمنام کنم. خواهیش کنم. خدافظ. رادیو همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر.
جانم من 6 دقیقه وقت دارم، 7 دقیقه وقت دارم، ببین چی
میشه. من دیگه داشتم ناامید
شدم. خب ناامید نشی.
جان. من ندارم سلام تو میپرسم. آقای دکتر من لیسانس زبان دارم از دانشگاه از ایران. بعد من فوق روانشناسی بالینی گرفتم از اونجا. الان 4 ساله که آمریکا ام. دو سال پیش با شما تماس گرفتم، شما گفتین که فعلا برم دنبال بچه دار شدن درس و بی‌خیال شم. خب منم همین کارو کردم.
چند سالتونه؟
35 سالم.
بچه چی داری؟
یه دختر 4 ماهه.
خب
بعد راستش من توی مدت خب کار میکردم ولی هیچ موقع راضی نبودم از خودم، یعنی فکر میکنم که اگر این درس رو نخونم و ادامه تحصیل ندم یه چیزی تو زندگیم کمه. اینجور
من کتما مسئله ندارم، شما بچه دومتون هم بیارید بعد برید درس بخونید.
نه دیگه واقعا بایدستم میخواستم
آخه یه بچه یه بچه که به کار درستی نیست عزیز. بیشتر ببینید از نه صبر کنید عزیز، یه بچه وقت انرژی پولی که آدم باید در 20 سال اول خرجش کنه از دو تا بچه بیشتره.
آقای دکتر دیگه
اون
موقع من میشم
40
ساله دیگه، واقعا
اون الانم به درد نمیخوری 35 ساله ایت. منی که افکار منی که افکار 3 ساله هم به درد میخوری. حرف های یعنی چه فرقی میکنه؟ امروز نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن تو امریکا اون برای 40 ساله.
خب باشه، حالا فقط من به وقتش وقتم نداره این تیکش رو بگم که مشکل من الان بیشتریش اینه که به نظر شما من چون پرشته روشن خودتون هم میدونم یه رشته که هم با زبان کار داره هم با فرهنگ کار داره، حالا الان یا حالا 4-5 سال دیگه بخوام ادامه بدم، به نظر شما درسته که من برم از پرشته ای رو که میدونم کارش خوبه مثل نرسینگ شروع کنم یا
این دوباره بهتره؟ ببین عزیز، من و شمایی که تو ایران بزرگ شدیم اونجا زبان رو توی بعد از 25 سالگی یاد مربوط به شما بعد از 30 سالگی اینا یاد بگیریم، معمولا اون پیچش و چرخش زبان رو به این راحتی ها یاد نمیگیریم و میتونیم با دانشی که اندوختیم به ایرانیان ارتباط برقرار کنیم کمک کنیم، ولی به خارجی ها رو شک. بنابراین اگه شما من بفرمایید من میخوام این مدرک رو بگیرم با ایرانی ها یه برم توی جایی مثل لس آنجلس که ای بسا همه مراجعین من ایرانی هستن، یا برگردم ایران کار بکنم، من میتونم بفهمم تون، یا یه سازمانی که به هر حال شما رو در ارتباط با ایرانیان میگذاره. ولی اگر بگید من میخوام حالا برم دکترای روانشناسی و مثلا بگیرم و لایسنس کلینیکال سایکولوژیست بشم برم سراغ امریکایی‌ها، نه اونقدر امریکایی‌ها سراغتون میان، نه شما از اوتشون برمیاد، برم سنتونم یه ذره میره اون وره 40 سال، اون آمادگی برای کشیدن رنج و بر به وجود آوردن یه سازمانی که در آینده جواب بده و نتیجه بخش رو نخواهید داشت. به همین جهت برخی از رشته ها که من و شما دیر میایم یا اون وره 30 سال میایم، برای ما ایرانی ها موضوعش منتفی است.
حتی اگه مثلا بخوام یه مستر دیگه بگیرم مثلا مثل سوشال ورکری یا
اینطوری، خب اون اصلا کاملا فرق می‌کنه، چون سوشال ورکر 80-90% کارش برمیگره به قواعد و قوانینی که با آگاهی آشنایی میتونید مانند تقریبا یه امریکایی عمل کنید، ولی با روانشناسی شما 90% گرفتارید برای که با زبان و فرهنگ مسئله دارید، ولی تو سوشال ورک بودن مثلا چون تو سازمانهای دولتی بیشتر هست، در اونجا شما 70-80-90% همینقدر که زبان رو در حد ارتباطی بدونید و با موضوع آشنا باشید اونجا میتونید راحت و آسوده کار خودتون رو انجام بدید.
اون وقت برای استرس خوندن چی؟
برای چی عزیزم؟
برای دوباره شروع کردن از کالج، چون من الان دیگه
بجایی آقا میخواید چی بخونید؟ برای چی؟ با مثلا چه لیسانسی بگیرید؟
مثلا لیسانسی مثل نرسین که میدونم هم کارش خوبه.
خب اون اگر علاقه مند هستید، خب دیگه در حقیقت آنچه که میدونید اونقدر بهتون کمک نمیکنه، یعنی مدارک فکر کنم هر مثلا دوره 4 ساله یا 5 ساله چون 4-5 ساله میکنه دیگه. ولی خب بسیاری اینه که معمولا اون کار فول تایمیه، یعنی درس خوندنش هم فول تایم.
یعنی مثلا خب با بچه اینا نه، من یکم گیج بودم که حالا خب بخوام این دوره رو بگذرونم بعد دوباره از صفر، خب همه درس های پیش نیاز و خیلی چیزا رو باید بگذرونم، میشه مثلا راهی باشه که من از این لیسانس از فوق لیسانس یه استفاده بکنم بتونم حالا یه رشته دیگر رو بخونم؟
نه من مطمئنم، آخه مهم اینه که برخی از رشته ها لیسانس شما یا فوق لیسانس شما رو به عنوان لیسانس حداقل بشناسن. شما اگه به من بفرمایید با لیسانس زبان و فوق لیسانس کلینیکال سایکولوژی که از ایران دارید میخواید برید دوره فوق لیسانس روانشناسی یا هر چیزی نزدی، یا مثلا مشاور ازدواج یا سوشال ورکر لایسنس سوشال ورکر برید، خب کاملا در بروتون بازه و نوع مدرسه باید مناسب باشه، مدرسه معمولا خصوصی هست، هزینه‌اش سنگینه ولی کاملا شدنیه. ولی شما اگه بخواید برید دوره فوق لیسانس مهندسی که نمیذارم برید.
نه اونجور
چیز نمیخوام بگم. یعنی میخوام بگم تو رشته‌های نزدیک شما میتونید از لیسانس و فوق لیسانس استفاده کنید، تو رشته‌های دیگه نه.
بعد خب باشه الان که شما گفتین پس بچه دارم، هر بس زنگ میزنم به شما، شما هم میگین که بچه داشتم. خب من نمیدونم که خب واقعا دیگه نوبت درس خوندن
میشه. حالا دیگه تمام امید منو برای روان نشناس بودن تونم از دست. خانم قرب عزیز شما اومدید من گفتم میخوام درس بخونم، تو سن 34 5 سالگی بودید، گفتم خب بچه‌تون رو بیارید، این باید بچه داشته باشید، بچه زمانش میگذره، بچه بعد از 40 سال که قرار نیست بیارید، ولی درس رو میتونید تا 80 سالگی هم بخونید، چه بازی در میاری؟
پاشا من یه سوالا در مورد دخترم کوچولو اگه وقت
بدین. یک دقیقه و نیم وقت دارم جان.
یه دقیقه جمعش میکنم. می‌خواستم بدونم که شما برای جدا کردن اتاق به بچه‌ها گفتین که بعد از 4 ماهگی بده.
4 5 ماهگی هم اینقدر که بچه میرسه به 17 18 پوند با اتاقش رو جدا کنید، شب شیر شبش هم قطع کنید.
بعد اون وقت اونجایی که من حالا جدیدن نمیدونم چقدر صحت داره، ولی شنیدم که انجمن کودکان آمریکا میگه که تا یک سال چون ممکنه خطر مرگ و میر بچه ها باشه، اونا توی اتاق خودمون توی تخت مجزا
ابدا همچه چیزی نشنید.
نه
دیگه، هر وقت ازتون خواستم بگید سندش رو شما نشون بدم، اون چه حرفی ندارم، بلی که خطر مرگ و میر نداره. موضوع خودتون باشید، خوشحال شد به حال بچه نمیارید، حداقل درس بخونید، اگه درس بخونید فعلا بچه نمیارید، هر کار دلتون میخواد بکنید. همسرتون دلش میخواد چیکار کنید شما؟
والا ایشون که میگم فعلا حالا درس بخونم تا 4 سال بعد دیگه بچه بعدی،
4 5 سال بعد درس 40 سال دیگه، شما خود بچه دوم بعد از 5 سال دیگه بیاری
چیکار کنم؟
حالا من فهمیدم ایشون هم حالش خوب نیست عزیز من، یا بچه با فاصله 20 تا 35 ماه، یا بعدن برای سن و سال شما از دو سال دیگه فراموشش کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. من همیشه آقای دکتر روزتون بخیر.
شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.